روز بخیر. با تازه‌ترین مطالب تاجیکستان و جهان از روز 6 نوامبر شما را استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنیم. امروز در برنامه این موضوع ها را داریم. سیمای نوی باغی عینی بعد کش دادن جسد های شماری از چهره های معروف تاجیک، امام علی رحمان باغی از نو ترمیم شده عینی را افتتاح کرد. غم معلول سرگردان را که میخورد، تلاش یک جوان ختلانی برای برگردانیدن تجارتش ماهست نتیجه نمیدهد. و شکست و رفت، روحانیان قرغیز قبول ندارند که تخریب سنگ مزار قبرستان ها با هدایت آنها صورت گرفته است.
قویل واسنده ترا قویلغان نرس
ما هرگز نگفتیم که آنها را ویران کنند، هیچ کس این را نمیگوید.
بیزدی مسخطاب جول بیرلی.
6 نوامبر در تاجیکستان 23 سالگرد قبول قانون اساسی تجلیل شد. سر قانون تاجیکستان در سال 1994 در اوج جنگ شهروندی قبول گردید و متن آن تاکنون 3 مرتبه تغییر خورده است. امروز در سراسر کشور عید و روز غیرکاری بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور نخست ساکنان را با این جشن تبریک گفت و بعداً در مراسم افتتاح باغ ترمیم شده عینی در مرکز پایتخت شرکت کرد. کارهای ساختمانی در این باغ در حال انجام یافت که تای چند ماه اخیر بنابر انتقال جسدهای شماری از چهره های معروف تاجیک از این مکان، این موضوع در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود. باغ عینی در شهر دوشنبه سال 1954 بنیاد شده. در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی و بعدن افراد دیگری شناخته تاجیک دفن شدند. بعد تصمیم مقامات تاجیکستان برای از نوسازی باغ، جسدهای ادیبان و دانشمندان شناخته به منطقه دیگر کوچ داده شدند. شب شنبه و صبح یک شنبه 5 نوامبر هواپیماهای ائتلاف زیر سروری عربستان سعودی هدف‌های نظامی در گرد و اطراف شهر صنایع یمن را بمب باران کردند. این حادثه همگی چند ساعت پس از پرتاب موشک بالستیکی آشوبگران شیعه مذهبی یمنی به سمت فرودگاه بین‌المللی شهر ریاض به وقوع پیوست.
ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی پرتاب موشک‌های بالستیکی در سمت ریاض را محکوم نموده، افزوده است که این عمل شیعه‌های حوثی یمن به جواب مناسب مواجه خواهد شد. در اظهارات ائتلاف ذکر شده است که رهبری مستقیم ایران بالای زیردستان حوثی‌شان امکان دارد، چون کوشش تجاوز به کشورهای همسایه و تهدید به نظم و ثبات منطقه و جهان ارزیابی شود. هفته گذشته در نشست ریاض ائتلاف دستگیری حوثی‌های یمن از جانب ایران را محکوم کرده بود.
کشورهای اشتراکچی در نشست ایران را به خاطر تامین موشک‌های بالستیکی، مهمات و مینه‌های زمینی و جنگجویان حوثی محکوم کردند. ایران قطعنامه رقم 2216 را پایمال نموده، باید به خاطر تأثیر منفیش به امنیت منطقه مسئول دانسته شود.
ائتلاف رفت و آمد زمینی، آبی و هوایی به یمن را من کرده، در عین زمان یادآور شده است که کاری گروه های خیریه را مد نظر خواهد داشت. امارات متحده عرب، بحرین، کویت، مصر، مراکش، اردن، سنگال در تشکیل ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی سهم گرفتند. با گفته مقامداران ائتلاف، ایران شیعه‌های حوثی یمن را با موشک‌های بالستیکی تامین کرده است. 4 نوامبر موشک‌های بالستیکی فرودگاه بین‌المللی شهر ریاض را هدف قرار داده بودند، ولی نیروهای سعودی موشک‌ها را در هوا بی‌ضرر نمودند.
رو میوریم به موضوع های دیگر. در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح با کلیسای در نزدیکی شهر سان آنتونیو در امریکا 10 نفر کشته شدند. حمله صبح بر وقت صورت گرفت و در میان هلاک شده ها کودکان هستند. پرزیدنت دونالد ترامپ خبری تیراندازی را در سفرش به آسیو دریافت و اون را تیراندازی دهشتناک عنوان کرد. تویر سفر گزارش میدهد.
تیراندازی این دفعه در شهرک خوردی سازرلند سپرینگ در ایالت تکساس رخ داد. هنگام عبادت صبحگاهی پیروان کلیسای اولین باپتیستی، مردی مسلح وارد کلیسا شد و با تیراندازی شروع کرد. در مدت کوتاه 26 نفر را کشت، ده ها تن دیگر را مجروح کرد. به گفته مقامات قربانی خوردنین 5 ساله و بزرگترینشان 72 ساله است. دختر 14 ساله راهب کلیسا هم هلاک شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که سفری 12 روزه در آسیا دارد در توییتر نوشت که خداوند مردم سازرلند سپرینگ را نگه دارد. او با اظهار تسلیت به خویشاوندان قربانیان گفت که وضع را از ژاپن نظارت میکند.
همه آمریکا از خدا میخواهد با زخمی ها و خویشاوندان آسیب دیدگان کمک کند. ما آنها را هیچگاه تنها نمیگذاریم.
گریگ ابوت گوبرناتور ایالت تکساس تیراندازی را عمل شیطانی نامید و از مردم خواست در حق مردم شهرک دعا کنند.
این یک فوجیه بسیار بد است، چون در جای عبادت در داخل کلیسا مردم بیگناه را کشتند. ما از مرگ آنها اندوهگینیم و به خویشاوندانشان کمک میکنیم.
با گفته پلیس جسدی فردی مسلح را در محله همسایه پیدا کردند. گفتند که او یک جوان سفید پوستی 26 ساله است. با گفته مطبوعات او با اسلحه افتوماتی مسلح بوده است. تیراندازی در تکساس در زمان صورت گرفت که وحشت تیراندازی خونین ماه سپتامبر در شهر لاس وگاس آمریکا از یادها نرفته است. در آن زمان یک مرد تیرانداز 58 نفر را در یک کنسرت کشت. حادثه نو بیشک دیگر باره بحث استفاده اسلحه در آمریکا را بیشتر میکند.
برنامه را با گزارش دیگر ادامه میدیم. طول چند سال اخیر با رشد عقایدی افراطی در کشورهای آسیای مرکزی، حادثه های شکستن و ویران کردن سنگ مزارها بیشتر شده است. بهار امسال در جنوبی تاجیکستان و پیشتر از این در قبرستان ولایت سوغد تخریب سنگ مزارها از سوی افراد علایده ثبت گشت و آنهایی که در این عمل دست داشتند مجازات شدند. اخیرا در ولایت اوش قرغیزستان نیز سنگ و کتیبه قبرها به یک نفر خلل رسانده است.
جورابک توکوبویوی قبرکن سالهای طولانی در گورستان پاسبان بود. بعدن او را از کار آزاد نمودند و آرامگاه بدون نظارت ماند. چند روز پیش سنگهای بالای قبر پدر و همسرش را ویران کردند.
حالا قبرستان را کسی نگاه بین نمی کند. در اینجا هر کاری خواهند انجام می دهند. بهار در اینجا سوختار شد.
خرابکاری را در قبرستان نخستین شده چوپان ها مشاهده کردند. آنها در این باره به مردم محله و مقامات انتظامی خبر دادند. به حساب شاهدان در مجموع 51 سنگ مزار بیجا کرده شده است. پلیس در پی این حادثه گمانبر را دستگیر کرد. در نسبت او طبق ماده تحقیر جسد فوتیدگان و ویران نمودن آرامگاه پرونده جنایی آغاز شد. فرد متهم به هنگام بازپرسی گفت که از روی اعتقاد دینی به این عمل دست داده است.
من در تلویزیون برنامه را تماشا کردم. آنجا به سوالیان که آیا ممکن است در بالای قبر سنگ مزار بگذارند، چنین پاسخ دادند که برای مرده ها این باری وزنین است. خواستم آنها را از باری وزنین آزاد کنم.
اقسقال های محلی از آن نگرانند که جوانان اکثرا چنین عمل را بنابر نداشتن دانش دینی صادر می کنند. با گفته آنها این بی‌سوادی باعث آن می‌شود که افکار آنها را عقاید افراطی پر می‌کند. با تخمین کنشبک سلیمانوف سنگ‌های مزار با فرمان افراد علیحدہ تخریب شدند.
حتی نفری که بیماری روانی دارد یا آدمانی مست به این کار دست نمی‌زنند. یک نفر نمی‌تواند چنین کاری را بکند. نمی‌توان گفت که همه جوانان مذهبی و افراطی اند. فرمان مشخص بود. ظاهرا مولای ما یک روزی پیش در این باره شنیده بود، ولی به کسی نگفت. ما را به بی‌عملی عیبدار کرده از وظیفه اش آزاد کردیم.
امام خطیب محلی پنهان نمی‌دارد که به هنگام امر معروف به نمازگزاران تاکید می‌کند که طبق قوانین شریعت گذاشتن سنگ مزار درست نیست.
شریعت گذاشتن سنگ مزار را منع کرده است. ما در همه جا در این باره می‌گوییم. مذهبی حنفی ما گذاشتن سنگ مزار را منع می‌کند، ولی سنگ‌هایی که گذاشته شدند مالکیت شخص محسوب می شوند و تخریب آنها را مذهب ما اجازت نمی دهد. ما هرگز نگفتیم که آنها را ویران کنند. هیچ کس این را نمی گوید.
مقامات پلیس می گویند باید میان اهالی کارهای فهماندهی را بیشتر کرد و این تنها وظیفه کارمندان حفظ حقوق نیست.
چون این حدیث ها بنابر درک نکردن اسلامی انعنوی به عمل می آیند. کارهای فهماندهی را باید روحانیان انجام بدهند. این شخص با
رفتارش درد این نفرانی را که نزدیکانشون را از دست دادند بیشتر کرد.
این حادثه در قرغیزستان بی‌سابقه نیست. چند سال پیش در ولایت بودکان هم قبرها را ویران کرده بودند. در یکی از ناحیه‌های آش امام خطیبان حتی گذاشتن سنگ مزار را منع کرده فرمان دادند که سنگ‌های موجوده را برچینند.
برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید و در این بخش برنامه سرسونی های یک معلول در ولایت ختلان قصه میکنیم. جوان 24 ساله که با تلاش والدین به پخ است و مدتی در تامین روزگار خانواده سهم زیاد داشت، حالا برای برگردانیدن دکان خوردش که منبع درآمدش بود درهای زیادی را میکوبد. گزارش نوبتی را با هم میبینیم.
نسیم هر جا که برای دادخواهی رود این دسته مکتوب ها را با خود میبرد. او تا دستگاهی رئیس جمهور نوشته است، با قبول رئیس مجلس ملی رفته است، اما وضعش تغییر نکرد. نسیم 24 سال دارد، معیوب گروهی یکم است. از سال 2009 مرکزی دلیری داشت، روزنامه و مجله می فروخت. سرسانی های او بعد از آن که دکانش را از نزد بازار مرکزی فرخار با دستوری رئیس ناحیه برداشتند سر شد. میگوید اجازت نامه داشت.
رئیس ناحیه فرخار گشت، نامه هم پیش چی ما بزشت که بخیز نوشت. بعد رئیس جماعت شهر هست ای اومد چند روز هم بیچ کرد و بخی نخیز نوشت. آن سهر اومدم چپگارون قاگی
اون نمی خواهد خرجی خوردن و پوشیدنش بردوش والدین و برادرانش باشد. حالا هم فرصت را با وجود قطع تجارتش بهودن نمی گذراند. نسیم در این حوالی واقع در دهه سیاره با والدین خواهر و دو برادرش زندگی می کند. او فرزندی دوم است. پدرش 3 سال است در 50 ساتخ زمین اجاره زحمت میکشد. سهم نسیم در بودجه آیله کلام بود.
میوورد یوردام میکرد. همین خرچه میشید. هر موی نمیا بروک یا پوپشی نمیا پوشا خشنگ را پوپشی همی همون نمیبرش. میدرونش. 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 اون را هفتوس مه ساس مه یا پوپشیش میخواه یا بروکش میخواه. خب اون فایده دیدگیش هم میگه ما یادتای نیشا روغم میگیدن یا اون چیز میگیدن.
تا 5 سال پیش نسیم راه نمیرفت. چسب و تلاش های والدین و کوشش خود او که به میو بودنش تن نمیداد او را به پا خیزاند. نوشته و خوانده نمیتواند. 3 مرتبه تلاش کرد به مکتب رود.
بعد نتونست هیچ کد کنم بودکم بس کنم برفتم بزرگ را گردم بزرگ رفتم. دیدم کام از سعودو کجا حواس میکنم از سعودو که
حکومت این ناحیه فرخور از باقی مرکزی ناحیه که شخصی است برای نسیم خواهشی جای کرده است. آنها از نسیم 300 سومانی اجاره پولی خواستند. نسیم میگوید با نسخه برداری و چاپی صورت نمیتواند اجاره پردازد، انداز سپارد و درآمد گیرد.
ما همی کوشش کردیم و کوشش کردیم که نره دیگه همی حکمت یوردام ندودیست نکن. بو که من میرم میکنم کور کدگی من باید بکنم، من باید جو بگیرم زندگی من بیرم.
در تاجیکستان معیوبان در تامین جای کار اولویت دارند، اما نسیم معیوب گروه یکم هنوز دادرس در ناحیه فرخور پیدا نکرده است.
و وکیل دفاع رهبر بازداشت شده شرکت امیدش داده است، میگوید این شرکت بیشتر از 30 میلیون مبلغ قرضش را برگردانیده است. خسرو ایوبی گفت قرار برگرداندن 171 میلیون قرض روغون از این شرکت هنوز سال 2016 صادر شده بود و آنها در پی اجرای آن بودند. با این مطلب به پایان برنامه رسیدیم، اما شما میتوانید خبرگزاریش های بیشتر را در وبسایت ما www.azadi.org بخونید. از همراهیتان تشکر و تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. در نتیجه تیراندازی یک فردی مسلح در کلیسای در امریکا، ده ها نفر از جمله از کودک 5 ساله تا پیر 72 ساله کشته شدند. تیراندازی در شهرک خردی سازرلند سپرینگ در ایالت تکساس رخ داد. هنگام عبادت صبحگاهی پیروان کلیسای اولین بپتیستی، مرد مسلح وارد کلیسا شد و بعد تیراندازی شروع کرد. در نتیجه 26 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در ژاپن قرار دارد، حمله را محکوم کرد و گفت:
Mental health is your problem here. This was a very, based on preliminary reports, very deranged individual. A lot of problems over a long period of time.
اینجا مشکل بیماری روانی است. بر پایه بازجویی‌های ابتدایی حملگر فردی از جهت روانی بسیار مریض بود. ما هم مثل کشورهای دیگر با گرفتاران بیماری روانی مشکلات زیاد داریم. این مسئله نظارت بر سلاح نیست. منظور من این است که ما می توانیم به مسئله سلاح هم تمرکز کنیم، اما بحث این مسئله کمی بر وقت است. خوشبختانه کسی در جای حادثه سلاح داشته است و به طرف مقابل تیر کشاده است، وگرنه حادثه می توانست از این هم بدتر تمام شود.
با گفته پلیس آمریکا، جسد فردی مسلح را در محله همسایه پیدا کردند. گفتند که او یک جوان سفید پوست 26 ساله است. بنابر گزارش ها این جوان با اسلحه افتوماتیک مسلح بوده است. کنسورسیوم بین الخلقی پژوهش روزنامه‌نگاری مجموعه سندهای نوی را نشر کرد. خبرنگاران کنسورسیوم با آموزش بیشتر از 13 میلیون حجت های مخفی، طرح نوی سرکشی منصبداران بلندپایه از پرداخت انداز را آشکار کردند. نتیجه پژوهش که نام اسناد بهشتی را گرفته است، 5 نویبر نشر شد. در این پژوهش نامی وزیر تجارت آمریکا ویلبر راس ذکر می شود که با شرکت نویگاتر هولدینگ بریتانیایی رابطه تجارتی داشته است. نویگاتر هولدینگ در نوبت خود با بزرگترین شرکت نفت و کیمیایی روسیه سیبور همکاری میکرده است. تلویزیون بی بی سی خبر داد که لورد مایکل اشکرافت و معاون پیشینی رئیس حزب محافظه‌کاران در بریتانیا تلاش کرده است که از پرداخت انداز سرکشی کند. برادر ایدا سالیانوا، سابق دادستان کل قرقیزستان و سیاستمدار مخالفی حکومت، با ضرب تیر در خانه‌اش به قتل رسیده است. وزارت امور داخلی قرقیزستان روز 6 نوامبر گفت یک چند مرد نقاب‌پوش شبانه به منزل اولان سالیانوی 42 ساله واقع در کوکجار، یک محله نوساخت بیشکک، حمله بردند و او را هدف تیر قرار دادند. وزارت جنبه سیاسی کشتار را رد کرد و گفت که تحقیق قضیه آغاز شده است. کشتار در فاصله کمتر از یک ماه بعد از اعلان حکم 5 ساله زندان علیه ایدا سالیانوا صورت گرفت که با سوء استفاده از مقام متهم شد و دادگاه اجرای حکم او را تا بزرگ شدن کودک خود سالیانوا باز داشت. سالیانوا عضوی سرشناس حزب مخالفین و تمکان اتهامات را رد کرده، گفته است که قضیه او جنبه سیاسی دارد. دادگاه بلژیک رهبری برکنار شده کاتالونیا کارلس پوچدمون و 4 شریک او را با شرطهای مشخص از بازداشت رها کرد. در این باره خبرگزاری رویترز روز 6 نوامبر گزارش داد. گفته می شود مرافع بیش از 10 ساعت ادامه داشت. پوچدمون و حکومت پیشین کاتالونیا تا بررسی درخواست اسپانیا برای بازداشت آنها در قلمرو اروپا آزاد خواهند بود. اخیراً رهبری برکنار شده کاتالونیا کارلس پوچدمون و طرفدارانش خود را به پلیس بلژیک تسلیم کردند. برای عملی سازی لایحه کسا 1000 در قرقیزستان، از ایرسکوی داتکا باید تا مرزی تاجیکستان نزدیک 450 کیلومتر خط برق کشیده شود. در این باره شرکت هلدینگی برق قرقیزستان خبر می‌دهد. توسط کسا 1000 از قرقیزستان و تاجیکستان در موسم تابستان به افغانستان و پاکستان نیروی برق انتقال داده می‌شود. ارزش عمومی لایحه 1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که 233 میلیونش سهمی قرقیزستان است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه org.
شنونده ارجمند، تر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه org هم بشنوید.
ائتلاف عربی با رهبری عربستان سعودی پس از پرتاب موشک از یمن به ریاض پایتخت عربستان سعودی ایران را متهم کرد و در بیانیه گفت که این حادثه میتواند اعلام جنگ با عربستان سعودی خوانده شود. در این باره من محمد وفاریزاده گزارش میدهم. در بیانیه که این ائتلاف صبح دوشنبه 6 نوامبر نشر کرد گفته می شود که نقش ایران و فرماندهی مستقیم حوثی ها در پرتاب موشک به عنوان یک تجاوز روشن نظامی با هدف قرار دادن کشورهای همسایه و تهدید امنیت و صلح در منطقه و جهان قلمداد می شود. این بیانیه افزوده است که پرتاب موشک می تواند به عنوان جنگ اعلان نشده به عربستان سعودی به شما رود. در ادامه این بیانیه گفته شده است که ائتلاف با راهبری عربستان سعودی حق آن کشور می داند که در زمان و شکل مناسب به ایران واکنش نشان دهد. قبلا ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف با راهبری عربستان سعودی گفته بود افزایش خطرناک بحران از سوی حوثی‌ها بنابر حمایت ایران است. با گزارش خبرگزاری ریترز ترکی المالکی ضمن یک نشست خبری گفته است ماشین‌های پرتابگر موشک ساختی ایران بودند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در حال حاضر در ژاپن قرار دارد گفت به نظر او پرتاب موشک به عربستان سعودی بنابر کمک ایران بود و سیستم دفاع موشکی آنها آن را از بین برده است. موشک پرتاب شده از داخل یمن در نزدیکی شهر ریاض توسط سیستم دفاع عربستان خونسا شد. چند ساعت پس از اظهارات عربستان سعودی وزیر دفاع ایران اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله موشکی از یمن به عربستان سعودی را رد کرد و فرماندهی سپاه پاسداران ایران نیز گفت اصلا امکان انتقال موشک به یمن وجود ندارد و موشک پرتاب شده به خود گروه انصار الله تعلق دارد. ایران تا به حال به بیانیه نو انتشار شده ای عربستان سعودی واکنش نشان نداده است. ایران هرگز حمایت معنوی خود را از گروه حوثی ها که حکومت در صنعا را در اختیار دارند پنهان نکرده است، اما گزارش ها درباره انتقال یا فرستادن اسلحه برای آنها را رد می کند. همزمان نیمه نظامیان حوثی می گویند موشکی پرتاب شده که آن را آتش فشان یک نامیدن در داخل خود یمن ساخته شده است. همانطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد ائتلاف با رهبری عربستان سعودی پس از پرتاب موشک به طرف ریاض چندین حمله هوایی به صنعا انجام داد. ائتلاف عربی با رهبری عربستان سعودی در عین حال صبح روز دوشنبه 6 نوامبر میلیون ها دلار جایزه برای ده ها تن از مقام ها و شخصیت های حوثی تعیین کرد. این ائتلاف در رأس فهرستی که منتشر کرده است برای معلومات که منجر به بازداشت و کشته شدن عبدالمالک حوثی شود 30 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. همچنین برای دو مقام ارشد گروه حوثی ها در یمن 20 میلیون دلاری تعیین نموده است. فهرستی که تلویزیون دولتی عربستان سعودی منتشر کرده است 40 نفر و 400 میلیون دلار جایزه را در بر می گیرد. جنگ ها در یمن پس از آن آغاز شد که حوثی ها و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشینی یمن علیه عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور یمن که از سوی سازمان ملل متحد همچون رئیس حکومت این کشور به شمار می رود شورش کردند. هادی پس از این شورش به عدن و سپس به عربستان سعودی گریخت. ریاض نیز ائتلاف برای بازگردانیدن حکومت به او تشکیل داد و وارد جنگ یمن شد. از آن وقت تا به حال حداقل 10,000 نفر کشته و صدها هزار آواره شدند. نظارت یمن در حال حاضر میان حوثی ها و متحدان آن در صنعا و منطقه های شمالی و هواداران هادی و دولتی در عدن و منطقه های جنوبی تقسیم شده است.
سرمایی یا آسینم و گردن یکی می پتایی آسینه تا چون بودم برا اوی اوی آشقه تا سوزاندم برا اوی اوی آسینه تا چون بودم برا اوی اوی آشقه تا سوزاندم برا اوی اوی چشمانی سیاحت میشم و سودا زده ای روی چماحت میشم و من عاشقی چشمانی سیاحت میشم و سودا زده ای روی چماحت میشم و آسینت چون بودم برا اوی اوی عاشقت سوزاندم برا اوی اوی آسینت چون بودم برا اوی اوی شکتا سوزاندم برا اوی اوی
وکیل دفاعی رجب‌علی آدینایف رهبر بازداشت‌شده شرکت امید 88 میگوید قرار برگرداندن 171 میلیون قرض راغون از این شرکت هنوز سال 2016 صادر شده بود، اما خسرو ایوبی میگوید شرکت امید 88 نتوانید سری وقت این قرار را اجرا کند. تصدی بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. خسرو ایوبی وکیل دفاعی رجب‌علی آدینایف روز 6 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت دادگاه عالی اقتصادی هنوز سال 2016 حل نامه صادر کرده بود که شرکت امید 88 مبلغ گرفتهش از جمعیت سهامی شکل کشاده راغون را برگرداند، اما وکیل دفاع آدینایف میگوید شرکت امید 88 نتوانست سری وقت این قرار را اجرا کند. با گفته خسرو ایوبی بیشتر از 30 میلیون مبلغ قرض را شرکت امید 88 پرداخت کرد، اما بعدن اجرایش آن یک مدت با سببهای معلوم قطع شد. جناب ایوبی گفت
بر من همی سبب های معلوم جرو کرده نتونستم خورم که 30 میلیون زیادتر پول بزرندگی هنوزه برای حلنامه را اجرا کردن بعد قد شده اجراش کمی بخواست قد شده یکان گفت دیگر گفتن نمیتون.
اما وکیل دفاع درباره سببهای معلوم جزئیات زیاده ارائه نکرد، بلکه اشاره نمود که با سبب دوچار مشکل مالی شدن شرکت جریان بازگردان مبلغ با مشکل روبرو شد. قضیه شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش نزدیک یک ماه است که ادامه دارد. بازداشت رهبران شرکت امید 88 یکی از شرکت‌های بزرگ تامین کننده مواد سوخت در تاجیکستان بعد آن صورت گرفت که روز 14 اکتبر رئیس جمهور امام‌علی رحمان وزارت مالیه را تنقید کرد که با امید 88 171 میلیون سامانی قرض داده این مبلغ ها را شرکت برگرداندن نتوانسته است. رجب‌علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 با قرار دادگاه به حبس پیشکی گرفته شده است. رهبر شرکت امید 88 در تصرف پول و مال، غیر قانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم دانسته می شود. یکی از نزدیکان امید 88 گفت که رجب‌علی آدینایف تحت بازپرسی مقامات است و در مدت بیش از 20 روز بازداشت نتوانستن با او دیدار کنند. تنها هفته گذشته رجب‌علی آدینایف در یک نامه از مقامات تاجیکستان خواسته بود که به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت او را رها کنند. رجب‌علی آدینایف وعده داد که در مدت کوتاه قرض نیروگاه راغون را که سبب بازداشت او شد برمیگرداند. کارشناسان میگویند که شرکت امید 88 قربان بازی‌های ناسالم رقیبانش شد و با احتمال زیاد رهبرانش را تقدیر دیگر صاحب کاران زندانی انتظار است. بازداشت رهبران شرکت امید 88 را گروه کار دست رقیبان آنها در بازار نفت تاجیکستان میدانند. شرکت امید 88 در سال 1996 صاحبکار رجب‌علی آدینایف تأسیس داد. این شرکت محصولات نفتی و گاز مایع را از قزاقستان، روسیه و ترکمنستان وارد میکرد و بیش از 70 نقطه فروش محصولات نفتی و گازی شرکت امید 88 در سراسر تاجیکستان فعال بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجو ویدانا.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
درود عزیزان ما، لحظه ملاقات ما و شما بازم فرا رسید و بازم من زرنگز هستم همراه با همکارم امریدین طول نیم ساعت دیگر در پهلوی شما از دوشنبه.
بله، از اینکه دیگر باره امکان داریم یک جا با شما در موضوعهای مختلف مربوط به جوانان بحث و صحبت کنیم و بهترین ترانه های آوازخوانان تاجیک را بشنویم بسیار خوشحالیم.
بله، از این هم خوشحالیم که روزهای تعطیل هم فرا میرسند. تعطیل های خوش برایتان آرزو میکنیم دوستان عزیز و با آنهایی هم که باید در این دو روز سری کار باشند براری کار میخواهند.
واقعا کم نیستند زرنگز، کسب و کار هم که تعطیل و استراحت قریب که در آن نیست. هر وقتی که ضرور شد کارمندش باید سری کار باشد و ایفای وظیفه کند.
بله، برای همین هم با آنها براری کار خواستم امریدین. خب دوست عزیز، وقتی پر قیمت شما را که شاید از کار اومده و خسته اید و شاید تازه صبح شده است و یکون نقشه دارید، ما با حرفای بیهوده نمیگیریم و یک باره با معرفی مطلبهای اصلی برنامه شروع میکنیم.
اگر گوش و هوش بماید پس رفته.
70 روزی بدرکی گنجینه، جستجوی این دخترچه در کشورهای همسایه هم شروع شد.
شرکت جوان ازبکستانی در حمله تروریستی در امریکا همسالانش را در تاجیکستان هم ناراحت و نگران کرد.
دختر یا نادختر، طلب 90 سرتیفیکات بکارت بعدی توی.
شرح این موضوع ها را بعد از چند خبر و یک آهنگ در آینده ساز خواهید شنید. حالا میکروفون را در اختیار همکارم شادمان یتیمی گذاریم که برایمان چند خبر دارد.
در کالج پلی تکنیکی مسکو جسد معلم و یک دانشجو آشکار شد. در این باره کمیته تفتیشاتی پایتخت روسیه روز 1 نوامبر خبر داد. از روی حادثه کشتار پرونده جنایی باز شد و مفتشان در جای حادثه کار میبرند. نشریه مسکوسکی کمسامولیت با تکیه به منبع‌های خود نوشته است که دانشجو معلم را با کارد کشته و سپس خودکشی کرده است. سپس طلبه در نزد جسد معلم عکس برداشته و آن را در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد. یک آموزگار در قزلدره برای دست درازی به خوانندگان خردسال به 10 سال زندان محکوم شد. ماجرای دست درازی به خوانندگان از جانب آموزگار فنی ماتماتیکا اکبر ایساقوف ماهی آگوست سال روان در مکتب دهه بلیکول قزلدره سر زد. والدین دو خواننده نورس به مقامات انتظامی از بالای معلم شکایت برده گفتند که او در درس به قسمهای محرمانه بدنی دخترانشان دست رسانده است. در جریان تفتیشات یکی از این دو دختر خواننده از نشاندادهای قبلی خود دست کشیده است، ولی نه نشانداد نوی این خواننده و نه دیگری همسبقان او را دادگاه دیگر به انابت نگرفته است. وکیل آموزگار از حکم ناراضی است و میگوید دادگاه باید قضیه را پر را تفتیش میکرد. و 10 سال زندان محکوم شدن آموزگار فنی ماتماتیکا معلمان دیگر مکتب را هم در حالت شوک قرار داده است. آموزگاران از آن نگرانی میکنند که دیگر این کاری آنها نه تنها کمزد و آسیب پذیر بلکه خطرناک هم شده است. مسئولان اداره موارد فرهنگ و وزارت کارهای داخلی با 222 خواننده مکتب‌های میانه شهر دوشنبه که از آنها همچون سرکرده‌های دشوار تربیت نام می‌برند کار آغاز کرده است. این نورسان بعد آن رویخط شدند که سال جاری در دوشنبه چندین حادثه پرخشونت جنجال‌های خیابانی با اشتراک نابالغان رخ داد. در مدهش‌ترین حادثه آغاز سال 2 نابالغ از دست همسالانشان کشته شدند. سپارش کار با پیشواهای نورسان دشوار تربیه را شهردار دوشنبه رستم امام‌علی صادر کرده است. به اصطلاح سرکرده های دشوار تربیه مکتب بچگانی را می‌نامند که از تحصیل سرپیچی میکنند، بیشتر حیات خیابانی و آزاد دارند، با نیرو و نفوذ زیاد از بالای همسالان خود تأثیر گذار هستند. یک مهاجر کره تاجیک از شهر براتسکی ولایت ایرکوتسک روسیه با رادیوی آزادی ویدئویی یک اختراع گروه از ساکنان ناحیه رشت را فرستاد که کار پختن پلو را بسیار آسان میکند. ویدئوی دستگاه ساده ریزه کردن سبزی را گزرعلی ایشانخانوف 20 روز به نوار گرفته است و در آن جزئیات کار اختراعاتشان را نشان میدهد. گزرعلی در این ویدئو میگوید که هدف از ساختن دستگاه آسان کردن کار آشپز بود و هم تشویق کردن مهاجران تاجیک با اختراعات.
تشکر از شادمان. یک انانه خوبه که در برنامه آینده ساز داریم این است که حتما بعد تازه های جوانان باید یک پر آهنگ خوب شنویم. ترانه هم از ستاره کرامت الله است. این کیست؟
کرامت الله بود آوازخوان تاجیک با آهنگش این کیست. اما چند شب روز است تمامی رسانه‌های جهانی و آسیای مرکزی در رابطه با سیف الله سعیپوف جوان می‌نویسند که اخیراً در یک عملی تروریستی در آمریکا باعث مرگ 8 نفر شد. او روز 31 اکتبر در منهتن نیویورک با یک ماشین خردی باربر به خط مخصوص دوچرخه سواران و مقابل مسیر مخالف حرکت کرد و 8 نفر را کشته چندین تن دیگر را زخمی کرد. رسانه‌ها گفتند این جوان سال 2010 با به دست آوردن گرین کارت از ازبکستان به آمریکا آمده است. یک روز بعد دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در واکنش به این حادثه به خبرنگاران گفت که روند خاتمه دادن به برنامه قرعه‌کشی گرین کارت را شروع میکند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس او در ادامه وعده داده است که هر چه زودتر خود را از شر این برنامه لاتاریا خلاص میکند.
بله این عمل مفیش و هم اظهارات های رهبر آمریکا در رابطه با گرین کارت در این چند روز اخیر باعث نگرانی جوانان تاجیک هم شده است که اکثریت آرزوی کار و زندگی در آمریکا را دارند. اکثر آنها میگویند شرکت جوانان از آسیای مرکزی در حمله های خونین میتواند سفر آنها را به این کشور مشکل و نگاه ها را هم به شهروندان از کشورهای آسیای مرکزی تغییر دهد. گلنیسا و واحد مصاحبان ما در کوچه های دوشنبه هم به همین باورند.
تفتو همین درجه می رساند که مردمی اروپا نمی توانند دیگر به مردمی آسیا باوری کنند. حتی نمی توانیم خود ما به یکون دولت یا یکون شهر دیگر رفتند تا که از دولت ما که حتی جوانان همین کار می کنند برای شخصا خود ما هم مشکل می شود.
از آسیا مرکزی می گویند اون چندی نفر هزارها هزارها نفر از پس یک نفر چقدر مثال ضرر میبینند و چقدر به آنها شرایط بعد مهیا میفرند که برای مثال اگر در روسیه باشند دپارتیسیا میکنند مثال به همین و طرف ما کسی بدبینی گفتن نظر میکنند مثال.
حالا گفته میشود سیف الله سعیپوف جوان ازبکستانی و گمانبر اصلی انجام حمله روز 31 اکتبر در نیویورک احتمالاً در غرب افراطی شده است. پلیس آمریکا گفت گفت که این مردی 29 ساله دستوری طرز انجام حمله را از گروه دولت اسلامی گرفته است. سیپوف شهروندی چهارم ازبکستان شد که در یک سال اخیر از خارج ایستاده عملی تروریستی انجام داده است. آنهایی که از تحولات ازبکستان از نزدیک مشاهده میکنند میگویند سیپوف از نمایندگان یک نسل فراموش شده است که یک جمهوری سابق شوروی را به خاطر زندگی بهترتر کرد، ولی نه از دانش درست دینی برخوردار بود و نه از طرز رفتار و زندگی در غرب خبر داشت. تحلیلگران میگویند این مشکلات و هم مسئله همایش نیافتنش با فرهنگ و جامعه بیگانه او را به آغوش گروه‌های تند رو انداخت. میرحمد مومینوف یک راننده ماشین باربر و فعال جامعه ازبکستانی‌ها در شهر استوی ایالت اوهایو در صحبت تلفنی با آژانسی رویترز گفت که سیپوف در یکان واحد مذهبی شد و گفت که در گذشته سیپوف در تاشکند زندگی میکرد و در امریکا به مذهب توجه نداشته است. به گفته مومینوف بعد از زندگی در محیط بسته و محدود ازبکستان او از آزادی های مذهبی در امریکا سیر شده نتوانیست. اما به گفته مومینوف او در این اواخر مشکل مالی داشت.
او نیو بیلی ترودنستی فینانسویمی سا درگیمی تم
قبلن ما در او یگان نشانه از تروریست را نمی دیدیم، ولی بعدن او با مشکلی مالی گرفتار شد. ماشینی باربری او از کار مانده بود و برای تعمیر او با سیف الله پولی کلان در کار بود. او کمی خشین بود. شاید همین حالت ها هم به این سبب شد که او تروریست شود. آنها همه بد قهر و خشین و آدم گریزند.
با اطلاع مقامات ازبکستان سیپوف بعد ختم کالج در تاشکند تحصیل را در دانشکده مالیوی ادامه داده است. بعدا در مهمانخانه با نام سیاحت به حیث محاسب با کار شروع کرده است. یک همسایه والدین سیپوف در کنارهای تاشکند گفتند که حبیب الله سیپوف پدر سیف الله آدم مذهبی یا مسجد رو نبود و از راه تجارت در بازار محلی درآمد به دست می آورد. معلوم شده است که سیف الله با دختری از خود 10 سال خردتر ازدواج کرده و صاحب دو فرزند است. به امریکا او سال 2010 در دایره یک برنامه بابورد گرین کارت سفر کرده است. گفته می شود بعد بیرون شدنش از ازبکستان سیپوف یگان مرتبه به عیادت والدینش به ازبکستان آمده است و تاکید می شود که در واقع بعد سفر به امریکا این مرد جوان در واقع به یک نفر کم گپ و خاموش تبدیل یافته است.
ساکنان تاجیکستان هم که از این حمله خونین و از دست جوانان آسیای مرکزی در چنین عملها خیلی ناراحتی می کنند. در یک صحبت سری راهی به رادیوی آزادی گفتند مز با این کار خود جوانان ساکنان چند کشوری منطقه آسیای میانه را در غرب بدنام میکنند. اندیشه های ساکنان دوشنبه را در رابطه با این موضوع بشنوید.
ما وقتی که میفهمم مثال میگن یگونج را کفوندن تر کنم، من حیران میشم که چی برای چی با کفوندن چی علیش میشود. این خیلی کاری نادرست است.
آدم رو با یک احساسات با یک نفرت نسبت به این پیدا میکنند.
دوستان میفهمم خیلی ناراحت میشوم، چون که از پشت این آدم میتوانند چند آدم بیگناهان مرند.
آنهایی که دست به تروریسم میزنند، این در آنها خون آدمگری وجود ندارد، آدم و آدمگری وجود ندارد، آنها وجدان ندارند.
نمیدونم و یا مشکلی اساسیشون در چی باشد، شاید در آن است که و یا سعودی قوی نداشته باشند یا که در سعودی دینی نداشته باشند. شاید در همین باشد که وای از فکرشون زود میتونن وای را از فکر شخصیشون گردوندن.
آدمی که مثال شخص نفره که سواد دارد و مثال آداب و اخلاق دارد به این کارها دست نمیزنن هیچ وقت.
همه این گونه کارها را به اسلام مربوط میکنن، لیکن این دوی نیست. در یگان سخنان بزرگان اگر گویم یگان داشت نگفته است که آدم کشتن و اینو این وای تو حتی حشرات و حیوان و پرنده هم عذاب دادن گناه است، لیکن تو هست که تروریست ها خب آدم های میکشن کودک های دزگاه میمونن.
شخصی که انا اسلام رو میفهمد، اسلام رو خونده است، میداند دین مبین اسلام هیچگاه یگان کس رو برای کشتن شخص دیگر دلالت نمیکند. اونا که گمراه شده اند، اسلام رو درست در صرفم نرفتند، از این خاطر به این آدم کشی دست میزنند.
دین اسلام چیزی نیست که برای ترور کنی و بکفونی و مثال این تیوری کنی. برای بیش رفتن کار خوب انجام میدی، مچید میسازی، سغیره خانه را نون میدی، جایی که غریبان یا بیزتی نتو برای اجوده خطب بکفونی بکشی غیر قانون است.
نظر مردم و جوانان را شنیدید که در رابطه با شرکت مردمان یوسف مرکزی در حمله های تروریستی میگفتند.
بله، خدا از چنین حمله ها نگه دارد و در یگان گوشه دنیا دیگر چنین حادثه صورت نگیرد. امریدین، اعلان گم شدن دختر به نام گنجینه هنوز هم در شبکه های اجتماعی چرخ میزند و در و دیوارها آویزان است. تو هنوز یافت نشده است به فکرم.
بله، والدین گنجینه قیوم موبای 9 ساله که 2 ماه پیش غیب زده بود، با امید پیدا کردن فرزندشان عکس و معلومات درباره دخترچه‌شان را در مناطق مرزی همسایه کشورهای قرغیزستان و ازبکستان پخش کردند. آنها از جریان کوفتکوب فرزندشان در داخل تاجیکستان راضی نیستند و با تلاش خود و نزدیکانشان در کشورهای همسایه کوشش دارند امکان آخرین زنده پیدا کردن جگربندشان را از دست ندهند.
برخی از تحلیلگران میگویند قضیه های نوپدید شدن اطفال خردسال در سالهای اخیر سالهای را در زمینه توانمندی مقامات انتظامی در پیدا کردن کودکان گم شده ایجاد میکند. در رابطه با قضیه گنجینه و تلاشی در بیرون از کشور جستجو کردن او مطلب داریم از همکارمون مولا رجب یوسفی.
سنوات قیوم و طولی بیش از 2 ماه است که در فکر دختر گم شده اش میباشد. دختر او آخر ماه آگوست در راه بازار مرکزی شهر استرافشان تا منزلشان گم شد و تمام تلاش ها برای پیدا کردن او تا امروز به نتیجه انجام یافته است. در این مدت مادر 30 ساله هیچ آرمان در دل به جز پیدا کردن جگربندش ندارد. سلامتیش بد شده دیگر درباره هیچ چیزی دیگر فکر کردن نمیتواند. گنجینه دختر کلانی خانواده قیوموف ها است و از ناپدید شوی او اینک 70 روز میگذرد. نزدیکان صنعت میگن هر باره که او به خانه در آمده لباس و جای خواب دخترش رو میبیند، در این خانه در میموند و در لباس و جای خوابش بوی دخترچه ناپدید شده اش رو میجوید. این اویله برای کسی که دخترشون رو پیدا میکند وعده داده است که یک خانه تقدیم میکند. نزدیکان صنعت قیوموف میگن این زن تاب و توان صحبت کردن رو ندارد و از زمانی گم شدن دخترش خیالی و بیمار شده است. عبدالحفیظ قیوموف یکی از نزدیکان این خانواده در صحبت با رادیوی آزادی گفت دوام 2 ماه ناپدید شدن گنجینه از همه وسیله های جستجو کار گرفتند، نه پلیس ماند و نه فالبین. عبدالحفیظ قیوموف از کار پلیس در امر پیدا کردن گنجینه انتقاد میکند و میگوید کارمندان مقامات امور داخلی در این مدت حتی گمان برانی را بوده شدن دخترشان را مشخص نکردند.
چلا این نتیجه‌ای ادا شدیم در رزولوشن تمام شدیم که ایتو دیگه بوشه چی بوشه ما خیال به خون رفتیم فقط این خیال به ما اصلا نمیشه هم خود درست نه لگان رزولتات نی این میرم میپوستن میرم میره میپوستن میره نسکر گاشتن لگان رزولتیون نی رزولتات نی
این همصحبتی ما میگوید جستجوی آنها در داخل کشور نتیجه نداد و آنها اکنون بعد جستجوی گنجینه در همسایه کشورها روی آوردند. به گفته عبدالحفیظ قیوموف عکس های گنجینه را به قرغیزستان و ازبکستان برده پهن کردند با امید که شاید این طفل در آنجا پیدا شود. منزل زیست گنجینه گم شده در 50 کیلومتری مرز ازبکستان و در 70 کیلومتری مرز قرغیزستان جایگیر است و نزدیکانش فکر میکنند که شاید گنجینه در این قلمرو ها باشد. اویله گنجینه قیوموف در تاجیکستان یگانه اویله نیست که از شیوه جستجوی فرزند گم شده شان از جانب مقامات انتظامی ناراضگی میکنند. در گذشته نیز چندین حالت های ناپدید و همین طور پیدا نشدن کودکان در تاجیکستان رسانه ای شده بود. معروف ترین آنها قضیه ملیکه و سبینه ارالوه ها میباشد که همکنون با گذشت 4 سال هیچ نشانه از آنها در دست نیست. اما مسئولان وزارت امور داخلی میگویند در مقایسه با شمار حالت های غیب زدن نابالغان حادثه های پیدا نشدن آنها ناچیز است. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی میگوید در تاجیکستان سالهای اخیر حالتهای عضو فروشی و یا کوشش انتقال نابالغان به خارجه به قید گرفته نشده است. از این خاطر به گفته سخنگوی وزارت امور داخلی حالتهای پیدا نشده نابالغان انگوش شمار میباشند. عمر جان امام علی در گم شدن کودکان در نوبت اول خودی والدین را مقصر میداند که به فرزندان خود اهمیت ظاهر نمیکنند. عمر جان امام علی گفت
بدرف شدن کودکان یک جزئیات جداگانه است. همه روز کودک می شود نه این نسبت به دیگر دولت ها قریب که ما دارم این چیز برای که گمشایی کودکان احیان است. این به شما رستن که تو این روز نیفته باشیم.
سالهای اخیر آمار رسمی درباره چقدر ناپدید شدن کودکان در تاجیکستان نشر نمی شود. اما بر اساس اطلاع سال 2013 در کشور 232 نابالغ گم شده، در پی جستجو 227 نفرشان پیدا شدند. کارشناسان میگویند گم شدن کودکان و همین طور پیدا نشدن آنها سوالهای زیادی را باقی میگذارد که باید مقامات انتظامی به آن پاسخ بدهند. مهین بانو دولت و روزنامه‌نگاری تاجیک که موضوع ناپدید شدن کودکان را پیگیری میکند میگوید ناپدید شدن کودکان از مرکز شهر دوشنبه و تا به حال پیدا نشدن آنها کاستگی را در کار مقامات امور داخلی نمایش می‌دهد. خانم دولت و افزود
بعد خانواده ها شما همشاری دستکی کودکان گم شده پیدا میشن بعد از 2 روز یا 3 روز یا که بعد از 24 ساعت پیدا میشن. لیکن با وجود آن که همین حادثه هایی که هستند پیدا نشدند اینها میتواند که یک خستگی در کاری مقامات کاستگی را نشان دهد.
پیدا نشدن نابالغان گم شده هر سر چند وقت در مطبوعات مطرح می شود.
حالا اطلاع تازه درباره تعداد نورسان گم شده در تاجیکستان در دست نیست. در بخش گم شدگان وبسایت رسمی وزارت امور داخلی برابر با اسمی ارالوها و اسمی یک نابالغ دیگر دولت و محبوبه صدرالدین اونه 15 ساله هم ذکر شده است که از ماه مارت این سال ناپدید شده است. این ساکن شهر تورسون‌زاده به گفته والدینش حالا هم پیدا نشده است.
بیچاره مادران چطور اینقدر شب و روز را بدون جگربندان خود سپری کرده باشند. کاش همه گم گشته ها پیدا شوند. با همین امید هم ویژه گفتار آینده ساز را با یک آهنگ از ولی جان عزیز پی میگیریم.
همه چی میگذرد باور کن، همه اندر نظرت باور کن، رجی های سیختی پیشانی پیش راهی گذرد باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن.
آینده‌ساز از روی موج آزادی ما صحبتمان را سر یک موضوع ادامه می‌دهیم که بحث و اطرافش در این اواخر در تاجیکستان بیشتر می‌شود. با مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی در 9 ماه اخیر بیش از 90 نفر به دستوی برای اثبات باکیرگی مراجعت کردند. این در حال است که سال پیش این شماره کمتر بوده، همگی 100 جفت در یک سال با چنین بحث به این مرکز آمدند.
در جامعه سنتی تاجیکستان با موضوع بکاریت یا پاکدامنی دختران جدی برخورد می‌شود. یک چنین بحث در تابستان امسال باعث به خودکشی یک نوروز رجبی خورشید شده بود.
رجبی خورشید ماه می امسال توی عروسی داشت و با صفت کلین با خانوادگان ظفر پیروف ساکن دهه چورباغ ناحیه واسه قدم گذاشت. عروس و داماد قبل از ازدواج با هم آشنا نبودند و تنها در شب عروسی با هم نزدیک شدند. بحث بکارت نیز از همین شب منشأ گرفته است. در حالی که رجبی خورشید در پایه قانون‌های تاجیکستان قبل از ازدواج از معاینه پزشکان با شمول تشخیص بکارت گذشته بود و در این زمینه سند داشت، اما داماد با پاکدامنی عروس شبهه کرده و روزی دیگر او را برای تشخیص به بیمارستان ناحیه واسه و سپس شهر دوشنبه برد. در پی به این تحقیر و فشار عروس تاب ناورده خودکشی کرد. داماد هم با حکم دادگاه برای 7 سال روانه زندان شد. اما این قضیه هم پیش راه ناباوری مردان نسبت به نوروسان را نگرفت. در این باره همراه و همکار ما زرنگز نوروز شاه گزارش دارد.
دلارام 18 ساله که 3 روز پیش شوهرش را طلاق داده است، برای اثبات باکیرگی خود از منطقه کلاب به دوشنبه آمده است. به گفته او همسرش با اتهام باکیره نبودن او را بعد از یک هفته خانه‌دار شوی روز 15 سپتامبر از خانه‌اش بیرون کرد. دلارام به متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی امید دارد. نتیجه تشخیص هم معین کرده است که دلارام تو شوهر کردن باکیره بوده است و دعوای خانواده داماد به اساس است. او میگوید سببی اصلی سرزدنی بحثی بین او و شوهر اصلا دیگر بود، ولی شوهر او را با این راه تهمت و بی آبرو کردن خواست.
به هیچی مرا گناهگار کرد شوهرم که تو نمیخوای با من خانواده کنی. مرا کم کم و زبان هم میاد و مرا به سبب لطکوب کرد. مرا به بیمارخانه بردن و امیخال وای کرد که وای کند اگر مرا گناهگار نکنند و سود نبرند. امیخال مرا گناهگار کرد که این خودش دختر نبود پیش از اینکه با من اولادار شود. بعد من از همین سبب برای
تهمت کردمشون. من به اینجا با شهر دوشنبه اومدم.
اکنون دلارام نتیجه تشخیص در دست میخواهد به خونه برگردد و توسط دادگاه آبروی خود را برقرار کند. به گفته او بعد این حادثه عمکش که او را به وای رسانیده است گرفتار بیماری قلب شد و حالا در بیمارخانه بستری است. دلارام میگوید خانواده اش به پاکدامنی او باور دارد، اما در هر صورت این تهمت آنها را خیلی ناراحت کرد. مثل دلارام با مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی در 9 ماه اخیر بیش از 90 نفر و دستوی برای اثبات باکیرگی مراجعت کردند. این هم در حالی که سال پیش این شماره کمتر بوده، همگی 100 جفت در یک سال با چنین بحث به این مرکز آمدند. متخصصان مرکز مذکور میگویند در بسیار حالات نتیجه معاینه آنها هم متشی بحث دو طرف را خاموش نمیکند. شوهران جوان را نتیجه تشخیص در یک مرکز قانع نکرده، راه مرکزهای دیگر را میگیرند. امید اکرامف یک مسئول مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی در نزدی وزارت بهداشت میگوید در میان اکثر دعواگران جوانان بی تجربه و بی دانش از ویژگی های روابط جنسی و هم جاهل و ناآگاه زیادند، چون که زیر تأثیر عقیده های اشتباهی خود و با احساس بلند ناباوری و خشم قرار دارند. آنها گاهی توانی با عقل سالم قبول کردن شرح و ایزوه متخصص طب را هم ندارند.
آنها بسیارتر در اون ویران شوی پرده بکورتی را میبینند که در وقت علاقه جنسی کردن مقدار کمی خون می رود یا که تماما خون نیست، از همین لیاز اونها نسبت همان دختری که وایو با زنی گرفتن انا نوباوری حاصل میکنن. برای همین اونها دختر رو مثال گرفته برای اکسپرت، برای معاینه طبی سودی با مرکز زیمو مراجعه میکنن.
ماز نوباوری ساکنون به خلاصه تشخیص بکورت سبب شده که حالا در مرکز تشخیصی طبی و دادگاهی در جریان معاینه نه یک بلکه 3 متخصص و همچنین شوهر زن شرکت میکنند. امید اکرامف میگوید حالات های هم زیاد است که جفت ها بعد 6 ماه یا یک سال زندگی با این بحث برای معاینه به مرکز میآیند. او از یک چنین حادثه مثال می آورد.
حالتی بود که شوهرش مثال زوجش رو گرفته در فدراسیه روسیه بود، قریب مدت یک سال زندگی کرده، بعد از فدراسیه روسیه دختر اومده انا با ما عرض کرد که شوهرم میگه که شما دختر نیستی. حکی حالت هایی که مثال با ما مراجعه کردن همون وقت مثال دریش وقت چه دیگر ما معاین کردن نمیتونیم، چه وقتی زیاد میگذره.
در حالی که برخی از کارشناسان ناآگاهی در مسائل جنسی را دلیل افزایش بحث باکیرگی عنوان میکنند، گروه دیگر میگویند نادختر اعلان کردن دختران بعد از توی فقط یک بهانه خلاص شدن از نوروسون است. ریحانه حقبردی و رهبری سازمان جمعیتی دلفروز که با زنان کار میبرد میگوید در بسیار حالات ها بعد از توی دختر به پسر یا خانواده او پسند نمیآید و با بهانه باکیره نبودن رو از خانه پیش میکنند.
قدری همه دخترای میخوان همین روز میگیرند، من در روسیه کار میکنم و مهاجرت مهنتی دهات میگن من 5000 سومون روان میکنم یگون کسا گرفته مدد کی میگه. وقتی که همین میگیرن خیلی دوی دختر دارن میگن که همه دختر اگر هری وقت براوردن در کودر مردم میخندد، وقتی که دختر تیار نباشد در زندگی انا بعد پرابلم مشکلاتو سر میشود. مشکلاتو که سر شد بعد بهونه گفتن در کار که همه دختر پیش کردن در کار.
این کارشناس میگوید به این دلیل در چندین نشست ها به مقامات پیشنهادها صدا داد که باید با تاسیس گروهی ویژه سببی اصلی طلاق دادن زنان آموخته شود و در صورت بیگناه بدبخت کردن یک دختر جانب پسر به جوابگاری کشیده و یا جریمه کلان شود. پارلمان تاجیکستان در اخیرهای سال 2015 معاینه طبی پیش از ازدواج را جاری کرد و هدف این معاینه را مشخص کردن وضعیت سیاتی عروس و داماد، رد شدن همخونی یا خشوتباری آنها، مشخص کردن وجود بیماری های گذرنده در خون جوان ها ارزیابی کرد. حالا دلارام عروس طلاق شده تنها از آن پشیمان است که قبل از ازدواج از تشخیص بکارت نگذشت، چون که در اوج ماجرا می توانست پیش راه بدنام شوی اش را بگیرد.
تشکر از زرنگیز. با این هم متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی از آن خوشحالند که در دوام یک سال شمار دختران هم زیاد شده است که برای جلوگیری از سر زدن بحث بکارت و به آبرو شدن قبل از ازدواج به تشخیص می آیند و با سند بکارت به خانه داماد می روند. دوستی عزیزی آینده ساز، امیدوارم از این که نیم ساعت با ما بودید پشیمان نیستید و برنامه های آینده هم ما را همراهی خواهید کرد. برایتان روز و روزگار خوش را آرزو میکنه.
بله با شما بودن خوب است، اما چی کنیم که برای ما همین اینقدر وقت جدا شده است. به هر صورت ما خداحافظی نمیکنیم، فقط میگویم تا ملاقات در برنامه دیگر. خدا نگهدارتان. عاشق زیبای من تو کرامی، تو عجب شروعی، تو کمان بروی. عاشق زیبای من تو کرامی، تو که خوش بختاری، همه خوب رفتاری، ای عزیزی دل من.
عجب خوش روی تو کمال ابروی عاشق زبای من تو کیرانی تو عجب خوش روی تو کمال ابروی عاشق زبای من تو کیرانی صدفی دریایی سر و پوزه بایی های عزیزی دل مادر زدین دلایی عاشق شدایی مصرهی والایی پیش این شب نمی خوبود از همه بلایی تو عجب خوش روی تو کمان گروی عاشق زبای من تو پیرانی جوی تو عجب خوش روی
روز بخیر. با تازه‌ترین مطالب تاجیکستان و جهان از روز 6 نوامبر شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنیم. امروز در برنامه این موضوع ها را داریم. سیمای نوی باغی عینی بعد کوش دادن جسد های شماری از چهره های معروف تاجیک امام علی رحمان باغی از نو ترمیم شده عینی را افتتاح کرد. غم معلول سرگردان را که میخورد تلاش یک جوان ختلانی برای برگردانیدن تجارتش ماهست نتیجه نمیدهد. و شکست و رفت روحانیان قرغیز قبول ندارند که تخریب سنگ مزار قبرستان ها با هدایت آنها صورت گرفته است.
قویل واسنده ترا قویلغان نرس
ما هرگز نگفتیم که آنها را ویران کنند. هیچ کس این را نمیگوید.
بیزدیم مسخطب جول بیرلیم.
6 نوامبر در تاجیکستان 23 سالگرد قبول قانون اساسی تجلیل شد. سر قانون تاجیکستان در سال 1994 در اوج جنگ شهروندی قبول گردید و متن آن تاکنون 3 مرتبه تغییر خورده است. امروز در سراسر کشور عید و روز غیرکاری بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور نخست ساکنان را با این جشن تبریک گفت و بعداً در مراسم افتتاح باغ ترمیم شده عینی در مرکز پایتخت شرکت کرد. کارهای ساختمانی در این باغ در حال انجام یافت که تای چند ماه اخیر بنابر انتقال جسدهای شماری از چهره های معروف تاجیک از این مکان این موضوع در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود. باغ عینی در شهر دوشنبه سال 1954 بنیاد شده. در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی و بعدن افراد دیگری شناخته تاجیک دفن شدند. بعد تصمیم مقامات تاجیکستان برای از نوسازی باغ جسدهای ادیبان و دانشمندان شناخته به منطقه دیگر کوچ داده شدند. شب شنبه و صبح یک شنبه 5 نوامبر هواپیماهای ائتلاف زیر سروری عربستان سعودی هدفهای نظامی در گرد و اطراف شهر صنایع یمن را بمب باران کردند. این حادثه همگی چند ساعت پس از پرتاب موشک بالستیکی آشوبگران شیعه مذهبی یمنی به سمت فرودگاه بین المللی شهر ریاض به وقوع پیوست.
ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی پرتاب موشک‌های بالستیکی در سمت ریاض را محکوم نموده افزوده است که این عمل شیعه‌های حوثی یمن به جواب مناسب مواجه خواهد شد. در اظهارات ائتلاف ذکر شده است که رهبری مستقیم ایران بالای زیردستان حوثی‌شان امکان دارد چون کوشش تجاوز به کشورهای همسایه و تهدید به نظم و ثبات منطقه و جهان ارزیابی شود. هفته گذشته در نشست ریاض ائتلاف دستگیری حوثی‌های یمن از جانب ایران را محکوم کرده بود.
کشورهای اشتراکی در نشست ایران را به خاطر تامین موشک‌های بالستیکی، مهمات و مینه‌های زمینی و جنگجویان حوثی محکوم کردند. ایران قطعنامه رقم 2216 را پایمال نموده باید به خاطر تأثیر منفیش و امنیت منطقه مسئول دانسته شود.
ائتلاف رفت و آمد زمینی، آبی و هوایی به یمن را من کرده در عین زمان یادآور شده است که کاری گروه های خیریه را مد نظر خواهد داشت. امارات متحده عرب، بحرین، کویت، مصر، مراکش، اردن، سنگال در تشکیل ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی سهم گرفتند.
با گفته مقامداران ائتلاف ایران شیعه‌های حوثی یمن را با موشک‌های بالستیکی تامین کرده است. 4 نوامبر موشک‌های بالستیکی فرودگاه بین‌المللی شهر ریاض را هدف قرار داده بودند، ولی نیروهای سعودی موشک‌ها را در هوا بی‌ضرر نمودند.
رو میوریم با موضوعهای دیگر. در نتیجه تیراندوزی یک فرد مسلح با کلیسای در نزدیکی شهر سان آنتونیو در امریکا 10 نفر کشته شدند. حمله صبح بر وقت صورت گرفت و در میان هلاک شده ها کودکان هستند. پرزیدنت دونالد ترامپ خبری تیراندوزی را در سفرش به آسیو دریافت و آن را تیراندوزی دهشتناک عنوان کرد. تویری سفر گزارش میدهد.
تیراندازی این دفعه در شهرک خوردی سازرلند سپرینگ در ایالت تکساس رخ داد. هنگام عبادت صبحگاهی پیروان کلیسای اولین بپتیستی مردی مسلح وارد کلیسا شد و با تیراندازی شروع کرد. در مدت کوتاه 26 نفر را کشت، ده ها تن دیگر را مجروح کرد. با گفته مقامات قربانی خوردترین 5 ساله و بزرگترینشان 72 ساله است. دختر 14 ساله راهبی کلیسا هم هلاک شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که سفری 12 روزه در آسیا دارد در توییتر نوشت که خداوند مردم سازرلند سپرینگ را نگه دارد. او با اظهار تسلیت به خویشاوندان قربانیان گفت که وضع را از ژاپن نظارت میکند.
همه آمریکا از خدا میخواهد با زخمی ها و خویشاوندان آسیب دیدگان کمک کند. ما آنها را هیچگاه تنها نمیگذاریم.
گریگ ابوت گوبرناتور ایالت تکساس تیراندازی را عمل شیطانی نامید و از مردم خواست در حق مردم شهرک دعا کنند.
این یک فوجیه بسیار بد است، چون در جای عبادت در داخل کلیسا مردمی بیگناه را کشتند. ما از مرگ آنها اندوهگینیم و به خویشاوندانشان کمک میکنیم.
با گفته پلیس جسدی فردی مسلح را در محله همسایه پیدا کردند. گفتند که او یک جوان سفید پوست 26 ساله است. با گفته مطبوعات او با اسلحه افتوماتی مسلح بوده است. تیراندازی در تکساس در زمان صورت گرفت که وحشت تیراندازی خونین ماه سپتامبر در شهر لاس وگاس آمریکا از یادها نرفته است. در آن زمان یک مرد تیرانداز 58 نفر را در یک کنسرت کشت. حادثه نو بیشک دیگر باره بحث استفاده اسلحه در آمریکا را بیشتر میکند.
برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدیم. طول چند سال اخیر با رشد عقایده فروتی در کشورهای آسیای مرکزی، حادثه های شکستن و ویران کردن سنگ مزارها بیشتر شده است. بهار امسال در جنوبی تاجیکستان و پیشتر از این در قبرستان ولایت سوغد تخریب سنگ مزارها از سوی افراد علایده ثبت گشت و آنهایی که در این عمل دست داشتند مجازات شدند. اخیرا در ولایت اوش قرغیزستان نیز سنگ و کتیبه قبرها به یک نفر خلل رسانده است.
جورابک توکوبویوی قبرکن سالهای طولانی در گورستان پاسبان بود. بعدن او را از کار آزاد نمودند و آرامگاه بدون نظارت ماند. چند روز پیش سنگهای بالای قبر پدر و همسرش را ویران کردند.
حالا قبرستان را کسی نگاه بین نمی کند. در اینجا هر کاری خواهند انجام می دهند. بهار در اینجا سوختار شد.
خرابکاری را در قبرستان نخستین شده چوپان ها مشاهده کردند. آنها در این باره به مردم محله و مقامات انتظامی خبر دادند. به حساب شاهدان در مجموع 51 سنگ مزار بیجا کرده شده است. پلیس در پی این حادثه گمانبر را دستگیر کرد. در نسبت او طبق ماده تحقیر جسد فوتیدگان و ویران نمودن آرامگاه پرونده جنایی آغاز شد. فرد متهم به هنگام بازپرسی گفت که از روی اعتقاد دینی به این عمل دست داده است.
من در تلویزیون برنامه را تماشا کردم. آنجا به سوالیان که آیا ممکن است در بالای قبر سنگ مزار بگذارند، چنین پاسخ دادند که برای مرده ها این باری وزنین است. خواستم آنها را از باری وزنین آزاد کنم.
اقسقال های محلی از آن نگرانند که جوانان اکثرا چنین عمل را بنابر نداشتن دانش دینی صادر می کنند. با گفته آنها این بی‌سوادی باعث آن می‌شود که افکار آنها را عقاید افراطی پر می‌کند. با تخمین کنشبک سلیمانوف سنگ‌های مزار با فرمان افراد علیحده تخریب شدند.
حتی نفری که بیماری روانی دارد یا آدمانی مست به این کار دست نمی‌زنند. یک نفر نمی‌تواند چنین کاری را بکند. نمی‌توان گفت که همه جوانان مذهبی و افراطی اند. فرمان مشخص بود. ظاهراً مولای ما یک روز پیش در این باره
شنیده بود ولی به کسی نگفت. ما را به بی‌عملی ابدار کرده از وظیفه اش آزاد کردیم.
امام خطیب محلی پنهان نمی‌دارد که به هنگام امر معروف به نمازگزاران تاکید می‌کند که طبق قوانین شریعت گذاشتن سنگ مزار درست نیست.
شریعت گذاشتن سنگ مزار را منع کرده است. ما در همه جا در این باره می‌گوییم. مذهبی حنفی ما گذاشتن سنگ مزار را منع می‌کند، ولی سنگ‌هایی که گذاشته شدند مالکیت شخصی محسوب می‌شوند و تخریب آنها را مذهب ما اجازت نمی‌دهد. ما هرگز نگفتیم که آنها را ویران کنند. هیچ کس این را نمی‌گوید.
مقامات پلیس می‌گویند باید میان اهالی کارهای فهماندهی را بیشتر کرد و این تنها وظیفه کارمندان حفظ حقوق نیست.
چون این حادثه ها بنابر درک نکردن اسلام انعنوی به عمل می آیند. کارهای فهماندهی را باید روحانیان انجام بدهند. این شخص با رفتارش در دین نفرانی را که نزدیکانشون را از دست دادند بیشتر کرد.
این حادثه در قرغیزستان به سابقه نیست. چند سال پیش در ولایت بادکن هم قبرها را ویران کرده بودند. در یکی از ناحیه های آش امام خطیبان حتی گذاشتن سنگ مزار را منع کرده فرمان دادند که سنگ های موجوده را برچینند.
برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید و در این بخش برنامه سرسونی های یک معلول در ولایت ختلان قصه میکنیم. جوان 24 ساله که با تلاش والدین به پخ استوا مدتی در تامین روزگار خانواده سهم زیاد داشت، حالا برای برگردانیدن دکان خوردش که منبع درآمدش بود درهای زیادی را میکوبد. گزارش نوبتی را با هم میبینیم.
نسیم هر جا که برای دادخواهی رود این دسته مکتوب ها را با خود میبرد. او تا دستگاهی رئیس جمهور نوشته است، با قبول رئیس مجلس ملی رفته است، اما وضعش تغییر نکرد.
میخوام برا یک هفته دیگر بیا با هفته دیگر میام خیلی میرد با هفته دیگر بیام.
نسیم 24 سال دارد، معیوب گروهی یکم است. از سال 2009 مرکزی دلیری داشت، روزنامه و مجله می فروخت. سرسانی های او بعد از آنکه دکانش را از نزد بازار مرکزی فرخار با دستوری رئیس ناحیه برداشتند سر شد. میگوید اجازت نامه داشت.
رئیس میگوید فرخار گشت با هم پیش چی ایمو بزشت که بخیز نوشت. بعد رئیس جماعت شهر است اومد چند روز هم بچی کرد بخی بخی نخیزی نوشت. آن سهر اومدم
اون نمی خواهد خرج خوردن و پوشیدنش بر دوش والدین و برادرانش باشد. حالا هم فرصت را با وجود قطع تجارتش بهودن نمی گذراند. نسیم در این حوالی واقع در دهه سیاره با والدین، خواهر و دو برادرش زندگی میکند. او فرزندی دوم است. پدرش 3 سال است در 50 ساتخ زمین اجاره زحمت میکشد. سهم نسیم در بودجه آیله کلام بود.
میوورد یوردان میکرد و همی خیچه میشید. هر موی نمی یک بروک یا پوپشی نمی یک پوشک لخشن میره پوپشی همی یک مونا میبرش میدرونش میدو اون را هفتوس می ساس می یک پوپشیش میخواه و بروکش میخواه. خب اون فویده دیدگیش هم میگه من یدتای نیش روغم نگیرین یا اون چیز میگیرین.
تا 5 سالی پیش نسیم راه نمی رفت. چسب و تلاش های والدین و کوشش خودی او که به میو بودنش تن نمی داد او را به پا خیزاند. نوشته و خوانده نمی تواند. 3 مرتبه تلاش کرد با مکتب رود.
بعد نتونست هیچ کد گرمی بودکم بس کم گرد برفتم بزرگ را گردیم بزرگ رفتم دیدم کم از حالو کنیز و حواس میکنم از حالو کنم.
حکومت این ناحیه فرخور از باقی مرکزی ناحیه که شخصی است برای نسیم خواهشی جای کرده است. آنها از نسیم 300 سومانی اجاره پولی خواستند. نسیم میگوید با نسخه برداری و چاپی صورت نمیتواند اجاره پردازد، انداز سپارد و درآمد گیرد.
ما همی کوشش کردیم و کوشش کردیم که نرد دیگه همی حکمت یوردم ندودی سن نکن بو که من میرم میکنم کور کردگی من باید بکنم، من باید جو بگیرم زندگی من بیرم.
در تاجیکستان معیوبان در تامین جای کار اولویت دارند، اما نسیم معیوب گروه یکم هنوز دادرس در ناحیه فرخور پیدا نکرده است.
و وکیل دفاع رهبر بزرگ شده شرکت امید شده است میگوید این شرکت بیشتر از 30 میلیون مبلغ قرضش را برگردانیده است. خسرو ایوبی گفت قرار برگرداندن 171 میلیون قرض روغون از این شرکت هنوز سال 2016 صادر شده بود و آنها در پی اجرای آن بودند. با این مطلب به پایان برنامه رسیدیم، اما شما میتوانید خبرگزاریش های بیشتر را در وبسایت ما www.azadi.org بخونید. از همراهیتان تشکر و تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهر سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. در نتیجه تیراندازی یک فردی مسلح در کلیسای در امریکا، ده نفر از جمله از کودک 5 ساله تا پیر 72 ساله کشته شدند. تیراندازی در شهرک خردی سازرلند سپرینگ در ایالت تکساس رخ داد. هنگام عبادت صبحگاهی پیروان کلیسای اولین بپتیستی، مرد مسلح وارد کلیسا شد و با تیراندازی شروع کرد. در نتیجه 26 نفر کشته و ده تن دیگر مجروح شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در ژاپن قرار دارد حمله را محکوم کرد و گفت:
Mental health is your problem here. This was a very, based on preliminary reports, very deranged individual. A lot of problems over a long period of time.
اینجا مشکل بیماری روانی است. بر پایه بازجویی‌های ابتدایی حملگر فردی از جهت روانی بسیار مریض بود. ما هم مثل کشورهای دیگر با گرفتاران بیماری روانی مشکلات زیاد داریم. این مسئله نظارت بر سلاح نیست. منظور من این است که ما میتوانیم به مسئله سلاح هم تمرکز کنیم، اما بحث این مسئله کمی بر وقت است. خوشبختانه کسی در جای حادثه سلاح داشته است و به طرف مقابل تیر کشاده است، وگرنه حادثه میتوانست از این هم بدتر تمام شود.
با گفته پلیس آمریکا، جسد فرد مسلح را در محله همسایه پیدا کردند. گفتند که او یک جوان سفید پوست 26 ساله است. بنابر گزارش ها این جوان با اسلحه افتوماتیک مسلح بوده است. کنسورسیوم بین الخلقی پژوهش روزنامه‌نگاری مجموعه صنعت‌های نوی را نشر کرد. خبرنگاران کنسورسیوم با آموزش بیشتر از 13 میلیون حجت‌های مخفی، طرح نوی سرکشی منصبداران بلندپایه از پرداخت انداز را آشکار کردند. نتیجه پژوهش که نام اسناد بهشتی را گرفته است، 5 نویبر نشر شد. در این پژوهش نامی وزیر تجارت آمریکا ویلبر راس ذکر می شود که با شرکت نویگاتر هولدینگ بریتانیایی رابطه تجارتی داشته است. نویگاتر هولدینگز در نوبت خود با بزرگترین شرکت نفت و کیمیایی روسیه سیبور همکاری می کرده است. تلویزیون بی بی سی خبر داد که لورد مایکل اشکرافت و معاون پیشین رئیس حزب محافظه‌کاران در بریتانیا تلاش کرده است که از پرداخت انداز سرکشی کند. قیمت نفت در بازار جهانی به سطح نهایی دو سال اخیر برابر شد و روز 6 نوامبر نرخ یک بشکه نفت برنت به 63 دلار رسید. یک عده کارشناسان بالا رفتن قیمت نفت را به دیگرگونی‌های اخیر در دایره‌های حکمران عربستان سعودی، یکی از کشورهای اصلی استحصال کننده نفت، وابسته کردند. روز 5 نوامبر از بازداشت 11 مقام بلندپایه با شمول وزیران و اعضای خانواده سلطنتی خبر رسید. با گفته منابع خبرگزاری رویترز، آنها به رشوه‌خوری، پولشویی و جنایت‌های دیگر متهم شوند. در بین این افراد میلیاردر الولید بن طلال نیز حضور دارد. بازداشت مقامات بلندپایه با مشاهده ناظران علامت تحکیم موقع شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان است که چند پیش با کمیته ضد فساد رهبر تعیین شد. شاهزاده محمد طرفدار کاهش کوات استحصال نفت اوپک، تشکیلات کشورهای استحصال کننده نفت است که میتواند نفت را در بازار جهانی کمچین کند. آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان یک ساکن شهر خوجند را بازداشت کرده است که او خود را کارمند اجنسی معرفی کرده از تشخیصگاه طلب کرده است و را رایگان تشخیص کنند. بنابر اطلاع خدمات مطبوعاتی اجنسی، روز 19 اکتبر نماینده تشخیصگاه دیامد در شهر خوجند با اجنسی عرض کرده است که رحیم شریپوف خود را معاون رئیس اجنسی مبارزه با فساد معرفی کرده طلب کرده است که او را رایگان از تشخیص طبی گذرانند، وگرنه او میتواند با استفاده از منصبش به کار آنها تاثیر منفی رساند. پس از عرض تشخیصگاه دیامد، رحیم شریپوف به اداره اجنسی ضد فساد آورده شده است. در نتیجه اجنسی مبارزه با فساد نسبت شریپوف یک بار طبق دو ماده کدکس جنایتی تاجیکستان هم دادن رشوه و قلابی پرونده باز کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
ائتلاف عربی با رهبری عربستان سعودی پس از پرتاب موشک از یمن به ریاض پایتخت عربستان سعودی ایران را متهم کرد و در بیانیه گفت که این حادثه می تواند اعلام جنگ با عربستان سعودی خوانده شود. در این باره من محمد وفاری‌زاده گزارش می دهم. در بیانیه که این ائتلاف صبح دوشنبه 6 نوامبر نشر کرد، گفته می شود که نقش ایران و فرماندهی مستقیم حوثی ها در پرتاب موشک به عنوان یک تجاوز روشن نظامی با هدف قرار دادن کشورهای همسایه و تهدید امنیت و صلح در منطقه و جهان قلمداد می شود. این بیانیه افزوده است که پرتاب موشک می تواند به عنوان جنگ اعلان نشده به عربستان سعودی به شما رود. در ادامه این بیانیه گفته شده است که ائتلاف با راهبری عربستان سعودی حق آن کشور می داند که در زمان و شکل مناسب به ایران واکنش نشان دهد. قبلا ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف با رهبری عربستان سعودی گفته بود افزایش خطرناک بحران از سوی حوثی ها بنابر حمایت ایران است. با گزارش خبرگزاری ریترز، ترکی المالکی ضمن یک نشست خبری گفته است ماشین های پرتابگر موشک ساختی ایران بودند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در حال حاضر در ژاپن قرار دارد گفت به نظر او پرتاب موشک به عربستان سعودی بنابر کمک ایران بود و سیستم دفاع موشکی آنها آن را از بین برده است. موشک پرتاب شده از داخل یمن در نزدیکی شهر ریاض توسط سیستم دفاع عربستان خونسا شد. چند ساعت پس از اظهارات عربستان سعودی، وزیر دفاع ایران اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله موشکی از یمن به عربستان سعودی را رد کرد و فرمانده سپاه پاسداران ایران نیز گفت اصلا امکان انتقال موشک به یمن وجود ندارد و موشک پرتاب شده به خود گروه انصار الله تعلق دارد. ایران تا به حال به بیانیه نو انتشار شده عربستان سعودی واکنش نشان نداده است. ایران هرگز حمایت معنوی خود را از گروه حوثی ها که حکومت در صنعا را در اختیار دارند پنهان نکرده است، اما گزارش ها درباره انتقال یا فرستادن اسلحه برای آنها را رد می کند. همزمان نیمه نظامیان حوثی می گویند موشکی پرتاب شده که آن را آتش فشان یک نامیدن در داخل خود یمن ساخته شده است. همانطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد، ائتلاف با رهبری عربستان سعودی پس از پرتاب موشک به طرف ریاض چندین حمله هوایی به صنعا انجام داد. ائتلاف عربی با رهبری عربستان سعودی در عین حال صبح روز دوشنبه 6 نوامبر میلیون ها دلار جایزه برای ده ها تن از مقام ها و شخصیت های حوثی تعیین کرد. این ائتلاف در رأس فهرستی که منتشر کرده است برای معلومات که منجر به بازداشت و کشته شدن عبدالمالک حوثی شود 30 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. همچنین برای دو مقام ارشد گروه حوثی ها در یمن 20 میلیون دلاری تعیین نموده است. فهرستی که تلویزیون دولتی عربستان سعودی منتشر کرده است 40 نفر و 400 میلیون دلار جایزه را در بر می گیرد. جنگ ها در یمن پس از آن آغاز شد که حوثی ها و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن علیه عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور یمن که از سوی سازمان ملل متحد همچون رئیس حکومت این کشور به شمار می رود شورش کردند. هادی پس از این شورش به عدن و سپس به عربستان سعودی گریخت. ریاض نیز ائتلاف برای بازگردانیدن حکومت به او تشکیل داد و وارد جنگ یمن شد. از آن وقت تا به حال حد یکل 10,000 نفر کشته و صدها هزار آواره شدند. نظارت یمن در حال حاضر میان حوثی ها و متحدان آن در صنعا و منطقه های شمالی و هواداران هادی و دولتی در عدن و منطقه های جنوبی تقسیم شده است.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
وکیل دفاعی رجب علی آدینایف، رهبر بازداشت‌شده شرکت امید 88 میگوید قرار برگرداندن 171 میلیون قرض راغون از این شرکت هنوز سال 2016 صادر شده بود، اما خسرو ایوبی میگوید شرکت امید 88 نتوانست سر وقت این قرار را اجرا کند. تصدی بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. خسرو ایوبی، وکیل دفاعی رجب علی آدینایف، روز 6 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دادگاه عالی اقتصادی هنوز سال 16 حل نامه صادر کرده بود که شرکت امید 88 مبلغ گرفتهش از جمعیت سهامی شکل کشاده راغون را برگرداند، اما وکیل دفاع آدینایف میگوید شرکت امید 88 نتوانست سر وقت این قرار را اجرا کند. با گفته خسرو ایوبی بیشتر از 30 میلیون مبلغ قرض را شرکت امید 88 پرداخت کرد، اما بعداً اجرایش آن یک مدت با سببهای معلوم قطع شد. جناب ایوبی گفت
که
بر منانی سبب های معلوم جرو کرده نتونستن. خلان که 30 میلیون زیادتر پول بزروندگی هنوزه برای حال نومه را اجرا کردن. بعد قد شده اجراش کمی وقت هست قد شده است. یکان گفت دیگر گوشه نمیتون.
اما وکیل دفاع درباره سبب های معلوم جزئیات زیاده ارائه نکرد، ولی اشاره نمود که با سبب دوچار مشکل مالی شدن شرکت جریان بازگردان مبلغ با مشکل روبرو شد. قضیه شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش نزدیک یک ماه است که ادامه دارد. بازداشت رهبران شرکت امید 88 یکی از شرکت های بزرگ تامین کننده مواد سوخت در تاجیکستان بعد آن صورت گرفت که روز 14 اکتبر رئیس جمهور امام رحمان وزارت مالیه را تنقید کرد که با امید 88 171 میلیون سامانی قرض داده این مبلغ ها را شرکت برگرداندن نتوانسته است. رجب علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 با قرار دادگاه به حبس پیشکی گرفته شده است. رهبر شرکت امید 88 در تصرف پول و مال، غیر قانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم دانسته می شود. یکی از نزدیکان امید 88 گفت که رجب علی آدینایف تحت بازپرسی مقامات است و در مدت بیش از 20 روز بازداشت نتوانستند با او دیدار کنند. تنها هفته گذشته رجب علی آدینایف در یک نامه از مقامات تاجیکستان خواسته بود که به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت او را رها کنند. رجب علی آدینایف وعده داد که در مدت کوتاه قرض نیروگاه راغون را که سبب بازداشت او شد برمیگرداند. کارشناسان میگویند که شرکت امید 88 قربان بازی‌های ناسالم رقیبانش شد و با احتمال زیاد رهبرانش را تقدیر دیگر صاحبکاران زندانی انتظار است. بازداشت رهبران شرکت امید 88 را گروه کار دست رقیبان